سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه میگوید غرب به جای انتقاد از سرکوبی کودتاگران ترکیه به کار خود برسد. سازمان ملل از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای فرار از حلب را به این سازمان بسپارد. و ایران برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست جهانی از حیث پولشویی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به هشدارهای غرب درباره افزایش سرکوبی مظنونان به شرکت در کودتای نافرجام این کشور گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به امور خود برسند. آقای اردوغان روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری گفت آمریکا از کودتاگران جانبداری می‌کند. پتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون اتهام وارده از سوی رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر مشارکت ارتش آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه یا حمایت از آن را رد کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوبی گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شود با فتح الله گولن، شخصیت مذهبی و مخالف رجب طیب اردوغان مرتبطند آغاز کرد. همچنین ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری بسته شدند. سازمان ملل متحد روز جمعه از روسیه خواست تا کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب در شمال سوریه موسوم به مسیرهای انسان دوستانه را به این سازمان بسپارد. سازمان ملل نگران است ساکنان گرفتار شده در این شهر برای عبور از مسیرهایی که برخی آنها را دهلیزهای مرگ می‌نامند هراس داشته باشند. روز پنجشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه، روسیه و سوریه در اقدامی مشترک عملیات گسترده بشردوستانه ای را در شهر حلب آغاز کردند. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه گفت ایجاد مسیرهای انسان دوستانه در اطراف حلب وظیفه سازمان ملل است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت این اقدام اگر یک نیرنگ باشد به همکاری ها با روسیه به طور کامل پایان خواهد داد. مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه ترین گزارش رتبه بندی ضد پولشویی خود در میان 149 کشور جهان ایران را در صدر فهرست این کشورها در زمینه پولشویی قرار داد. در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند، میانمار 10 کشوری هستند که بالاترین خطر را در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند. گروه بین المللی اقدام مالی نیز در اوایل تیر ماه نام ایران را در فهرست سیاه کشورها در زمینه پولشویی اعلام کرد. کمیته ستاد تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دومین بار در چند هفته اخیر سیستم رایانه‌ای این کمیته هدف حمله سایبری قرار گرفته است. پیش از این ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات در آستانه برگزاری کنوانسیون حزب برای تایید هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای رسمی در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده هک شد که کارشناسان امنیت سایبری در آمریکا آن را به هکرهای وزارت دفاع روسیه نسبت دادند. گفته می شود این حمله تازه سایبری ممکن است که با حمله های پیشین علیه کمیته ملی حزب دموکرات مرتبط باشد و ارتباط آن با هکرهای روسیه نیز از نظر دور نمانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین بار دیگر اتهام مربوط به دخالت مسکو در سرقت اطلاعات از سیستم رایانه حزب دموکرات را رد کرد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و ایمیل ما info@radiofarda.com. سپاسگزار از همراهی شما.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره درگیر شدن فضای سینما با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی است. دعوت می‌کنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای ایران.
باز شدن پای مدیران سینمایی دولت‌های گذشته و فعلی ایران به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مهمترین رویداد حاشیه‌ای سینمای ایران در هفته گذشته بود. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از سوی مدیران پیشین سینمایی متهم به دریافت حقوق‌های بالا شد و او نیز در گفتگویی با اعلام حقوقش به میزان 4,800,000 تومان از وجود تخلفات مالی و اخلاقی پرشمار در مدیریت سینمایی دولت قبلی ایران خبر داد. یک روز بعد از صحبت‌های او فیش‌های حقوقی دو مدیر قبلی سازمان سینمایی منتشر شد که میزان حقوق دریافتی آنها را در مجموع رقمی بیش از 1.5 میلیارد تومان نشان می‌داد. این اتفاق منازعات رسانه‌ای میان دو طرف را به اوج خود رساند و باعث جلب توجه رسانه‌های گوناگون به حوزه مدیریت سینمایی شد. جواد شمقدری مدیر پیشین سازمان سینمایی و همراهانش از منتقدان جدی عملکرد مدیران سینمایی فعلی محسوب می‌شوند و در مدت 3 سال اخیر انتقادهای سختی از تصمیمات تیم مدیریتی آقای ایوبی بیان کردند. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به این منازعه چنین می‌گوید:
قابل پیش‌بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم می‌افته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت‌های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند، که اولین نکته‌ای بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن. همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیش بینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که فیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
بالا گرفتن منازعه میان مدیران پیشین و فعلی سینما ایران در میان سکوت اغلب سینماگران انجام شده است. این سکوت در شرایطی روی داده که پیشتر به دنبال تصمیمات مدیران پیشین فرهنگی در تعطیل کردن خانه سینما، طیف گسترده‌ای از سینماگران حامی مدیران فعلی بودند و موضوع اعطای کمک‌هایی به سینماگران همراه مدیران پیشین از جمله مهمترین انتقادها به عملکرد آن مدیران بود. بر همین اساس سکوت فعلی سینماگران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ آزاده کریمی در این باره چنین میگوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، میتونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر میکنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی میتونیم که آدمای مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی که مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید، ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در اکران سینماها این هفته قرار نیست تغییری در برنامه نمایش فیلم‌ها پیش بیاید، اما شورای صنفی نمایش گفته است از هفته آینده لانتوری فیلم تازه رضا دورمیشیان به جای فیلم عادت نمی‌کنیم اکران خواهد شد. لانتوری سومین فیلم بلند آقای دورمیشیان است که فیلم قبلیش عصبانی نیستم به دلیل حساسیت‌های شکل گرفته درباره مضمونش اجازه اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم مضمونی درباره اسیدپاشی و قصاص دارد و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمده بود.
خیلی دوستش داشتم.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی
من میدونم هر بوغ اینا چه معنی داره، شما
خودتون دیگه. از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم ها، از سرگیری پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از شبکه ماهواره فارسی زبان جم است. پخش این تبلیغات پس از توقیف موقت فیلم عادت نمی کنی متوقف شده بود، اما از چند روز پیش با پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از سر گرفته شده است. مسئولان قضایی ایران تاکنون واکنشی به پخش این تبلیغات نشان ندادند، اما سازندگان چند فیلم از جمله فیلم بارکود که پرفروشترین فیلم این روزهاست گفتند که نقشی در پخش این تبلیغات نداشتند. مجموعه فروش فیلم بارکود به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده و آن را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران کرده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گچش بدی.
آقا این وقتش مهم نیست، یه باید ببینم. گفتی جان بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، کام گوش کن. یه بار یه پیداتون بشه، یکی گوله بزن تو پاتون. حالا خصوص شفتتون.
از حاشیه‌های دیگر، پیرامون سینما ایران تغییرات اعمال شده بر نحوه داوری فیلم‌ها در دوره پیشروی جشن خانه سینما و مخالفت برخی صنوف خانه سینما با این تغییرات است. مسئولان این دوره جشن خانه سینما اعمال تغییرات در داوری فیلم‌ها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتری در این باره خودداری کردند.
سینمای جهان.
با وجود صدرنشینی و موفقیت چند هفتهی انیمیشن ها در گیشه سینماهای جهان، هفته گذشته اکران قسمت جدیدی از سری فیلم های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در آمریکای شمالی ناامید کننده بود. 21 میلیون دلار فروش افتتاحیه این انیمیشن در آمریکا بود که آن را در ردی چهارم جدول قرار داد. این میزان فروش 55% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت قبلی محسوب می شود. با این همه به لطف فروش 200 میلیون دلاری این انیمیشن در کشورهای دیگر جهان، فاکس قرن بیستم کمپانی سازنده آن ضرر چندانی نخواهد کرد.
I hate to be the bearer of bad news, but the world is ending.
You're so pretty.
You two quit it.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته سینماها دنباله تازه‌ای از سری فیلم‌های پیشتازان فضا به نام ماورا بود. فروش 60 میلیون دلاری این فیلم هرچند آن را صدرنشین جدول آمریکا کرد، اما انتظارها برای موفقیت آن بیش از این رقم بود. فروش‌های افتتاحیه دو قسمت قبلی این فیلم‌ها بیش از 70 میلیون دلار بود. دو فیلم پیشین از سری تازه فیلم‌های پیشتازان فضا را جی جی آبرامز کارگردانی کرده بود، اما در قسمت سوم صندلی کارگردانی را به جاستین لین، سازنده چند فیلم مجموعه سری و آتشین، واگذار کرد و به عنوان تهیه کننده در جریان ساخت فیلمش حضور داشت. 185 میلیون دلار بودجه تولید این قسمت بوده که در اکران‌های جهانی اش هم 30 میلیون دلار فروش کرده.
What is this?
Your kind.
You have no idea who we are.
انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در سومین هفته نمایش بر پرده سینماها با 29 میلیون دلار فروش پس از پیشتازان فضا ماورا رده دوم پرفروشترین های هفته را به خود اختصاص داد. موفق ترین فیلم هفته تریلر ترسناک لایتس آوت بود. این فیلم که با بودجه اندک 5 میلیون دلاری ساخته شده است، 21 میلیون دلار در سه روز اول نمایشش فروش کرد. داستان درباره خانواده ای است که اسیر یک روح اهریمنی شدند. دیوید سندبرگ، کارگردان این فیلم، آن را از روی فیلمی کوتاه تولید سال 2013 ساخته است. در بازارهای جهانی افسانه تارزان پرفروشترین فیلم بود و در 61 کشور جهان 44 میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانی افسانه تارزان در مجموع تاکنون 260 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
دومین دوره جشنواره آوینیون به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی دنیا در فرانسه در حال برگزاری است و از ایران نمایش شنیدن کار امیررضا کوهستانی در بخش اصلی این جشنواره معتبر اجرا شده است. نمایش شنیدن از جمله آثار مطرح ماه‌های گذشته تئاتر ایران بود که با ساختاری مشابه آثار پیشین سازندش با استقبال منتقدان مواجه شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.